لشکر صاحب زمان آماده باش آماده باش
دشمن با این که بارها تجربه کرده است که با آهن نمیتواند بر ایمان ما غلبه کند، اما چاره ای ندارد جز این که از همین طریق عمل کند. او میخواهد ما را بترساند.
مسئله دفاع مقدس علاوه بر این که یک آزمون بزرگی بود برای ملت ایران، آزمونی هم بود برای بروز استعدادها، هم استعداد اشخاص هم استعداد مناطق کشور.
وقتی انقلاب اسلامی پیروز شد، صدایش به همه دنیا رسید. بسیاری از فعالین ضد استعمار و آزادی خواهان متوجه شدند جریان جدیدی در حال شکل گیری است. اولین مسئله ایران خارج از مرزها هم مسئله فلسطین بود
و اسرائیل با پشتیبانی آمریکا اعتناع به سازمان‌های دست نشانده آمریکا ندارد. هر کی میخوان مخالفت کنن او کار خودش را انجام میدهد. مسلمان ها ننشینند که حکومت هاشون براشون عمل بکنند و اسلام را از دست صهیونیست نجات بدند. ننشینند که سازمان های بین المللی برای اونها کار بکنند. ملت ها خودشون باید قیام کنند در مقابل اسرائیل.
اولین مهمان خارجی انقلاب ایران هم یک فلسطینی بود. یاسر عرفات به تهران آمد و سفارت اسرائیل به نام فلسطینی ها کلید خورد.
همیهنان مبارز، من از وزارت امور خارجه با شما صحبت میکنم. امروز در این وزارتخانه یک اتفاق مهم افتاد و اون ملاقات و مذاکره آقای یاسر عرفات با آقای کریم سنجابی وزیر امور خارجه کشور ما هست. آقای یاسر عرفات در جمع کارکنان وزارت امور خارجه صحبت هایی کرد و همچنین بعد از این مراسم چند یاد بود به پدران شهدا که در جریانات اخیر شهید شدند تقدیم کرد. از شما خواهش میکنم که به قسمتی از سخنان یاسر عرفات رهبر خلق مبارز فلسطین توجه کنید.
و لذلك عندما نجحت هذه الثوره المباركه قلت ان هذه شعله مباركه بقياده امامنا الاكبر سماحه الله آية الله الخميني.
اما حوادث زیادی باعث شد که دغدغه‌های بیرونی انقلاب اسلامی افزایش یابد. شاید اولین آنها مسئله افغانستان بود. شوروی به افغانستان حمله کرد و در درون این کشور مقاومتی علیه کمونیست‌ها شکل گرفت.
برادران و خواهران مسلمان شما در افغانستان الان ترکوب می‌شوند. پشت بام‌های شهر کابل و پشت بام های شهر هرات فریاد الله اکبر هزاران مرد و زن را در فضا پخش کرد. اتفاقا سربازهایی که برای آدم کشی به افغانستان آورده اند بعضی باز از مناطق مسلمان نشین ترکستان شرقی هستند. اونها هم تحت تأثیر قرار گرفتند و مکرون و مکر الله و الله خیر الماکرین.
نتایج این حمله برای ایران بسیار مهم بود. اول از همه حجم مهاجران و آواره‌هایی بود که به سمت مرزهای ایران آمدند. بیش از 2 میلیون نفر که ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی ایران برای هضم آن بسیار کم بود. در این مرحله پیوند مردمی دو کشور باعث جذب مردم افغان و آواره‌های جنگی در بطن جامعه ایران شد. آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی:
بعد از انقلاب دوچار 3 میلیون آواره باشه. 3 میلیون که میگن آواره های افغانی رو میگم، آواره هایی که از عراق اومدن میگن و آواره های جنگ خودمونم میگم. یعنی اگر نیروی فعال کشور ما فرض کنید 15 میلیون باشن، 3 میلیون آواره که کل بر جامعه شدن و سربار جامعه شدند و دقیقاً 500-600 هزار کمتر یا بیشتر هم در خدمت جنگن، یا تو میدونن یا پشت جبهه هن دارن کار میکنن، که اینم کار خارج از برنامه.
در تقابل افغانستان و شوروی طبیعی بود که ایران طرف مردم مظلوم باشد. به همین دلیل رسماً حامی مجاهدان افغان شدیم. ایران آن موقع تشکلات رسمی برای ساماندهی سیاست‌های فرامرزی خود نداشت، اما انگیزه شکل‌گیری از همین جا شروع شد. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور ایران در سخنان رسمی موضع گرفت:
سیاست دولت جمهوری اسلامی همون سیاست اسلامی است در رابطه با برادران افغان. ما از مبارزات به حق برادران مسلمان افغانی که وطنشان، شرفشان، دینشان، هستیشان مورد تهدید دشمنان اشغالگر ظالم دروغگوی مزور قرار گرفته است حمایت میکنیم. و دنیا بداند که ما رهبران احزاب و گروه‌هایی که در جبهه‌های جنگ در افغانستان دارن می‌جنگن، اونها را نماینده مردم افغانستان می‌دانیم و نه دولت دست نشانده افغانستان یا هر مدعی کفالت و سرپرستی اون کشور را.
حمایت ایران از نیروهای افغان چند لایه داشته: اولا سیاسی بود و ضد استکباری، و دوم فرهنگی بود و به تشابه زبان و دین دو کشور مربوط می شد، و سومین لایه تلاش برای ساماندهی مبارزان افغان بود. حتی آنها به عنوان مهمان در نماز جمعه تهران هم سخنرانی کردند.
این برای اولین بار نیست که استعمار جهانخوار روس توپ‌ها، تانک‌ها، تیارها و ارتش خونخوار سرخ را برای سرکوبی و قتل عام هرچه بیشتر مسلمانان بی‌دفاع بی‌سلاح سیلاسا به افغانستان گسیل می‌دارد و این چنین آشکارا افغانستان را اشغال نظامی می‌کند.
علاقه انقلاب اسلامی ایران به مسائل برون مرزی درست در اوج روزهایی بود که ما در جبهه های نبرد مشکلات زیادی داشتیم. کمبودها فراوان بود و حتی بودجه کشور هم مشکل داشت. محمد علی رجایی نخست وزیر بود.
بودجه ما جمعاً 330 میلیارد تومان هست. از این 330 میلیارد تومان بیشتر از 100 میلیارد تومانش مخصوص جنگ و جنگ زده است. پس ملاحظه می‌کنید که در مقایسه با سال قبل ما 100 میلیارد تومان فقط به خاطر این جنگ ناچار شدیم که اضافه کنیم بر بودجه، و این رو بهش میگیم بودجه جاری، یعنی این پول رو فقط میدیم خرج میشه و هیچی چیزی بازده نداره، یعنی نه ساختمانه، نه کارخونه است، نه حتی سرمایه گذاری آموزش پرورشه که به نظر من اونم سرمایه گذاری هست، از اینا نیست. همونطور که خبر دارید ما گلوله در میکنیم و لوله های توپمون خراب میشه عوض میکنیم و هواهمامون قطعاتش خراب میشه عوض میکنیم و
اما توجه به ارزش‌های انقلابی باعث شد که مخاطب بیرون از مرزها هم برای ما مهم باشد. به عبارتی مفهوم صدور انقلاب خود را در حمایت فرهنگی و سیاسی از آزادی خواهان و مظلومان نشان می داد. امام خمینی بارها روی مفهوم صدور انقلاب تأکید کردند.
ما که میگیم انقلابمون را میخواییم صادر کنیم به همه کشورهای اسلامی، بلکه به همه کشورهایی که مستکبرین بر ضد مستضعفین هستند، میخوام یه همچه وضعیتی پیش بیاریم که دولت یک دولت زورگوی جبار آدم کشه امثال ذالک نباشد و ملت یک ملتی نباشد که دشمن با دولت است. ما میخوایم بین ملت‌ها و دولت‌ها آشتی بدیم. دولت‌ها اگر توجه بکنند یا مطالعه کنند و از ایران را و ببینند ملت ایران با دولت چه وضعی دارد، گمان ندارم که اونها تحت تأثیر واقع نشند.
همین مسئله باعث شد مجاهدان افغان روی توان جمهوری اسلامی حساب کنند. آنها بیش از همه حمایت معنوی مردم ایران را می‌خواستند. درست در روزهایی که هموطنانشان در ایران بودند و آنها در خط مقدم نبرد با شوروی نیاز به آرامش داشتند.
برادران و خواهران قهرمان، اینک ملت برادر شما افغانستان امروز با استعمار شرق می جنگند. پشتیبان آنها در این مبارزه طولانی و سنگین تنها نیروی ایمان و تأیید مسلمان های جهان است، مخصوصا تأیید ملت قهرمان ایران بزرگترین پشتیبان ماست. ما ملت مستضعف افغانستان در مبارزه مشترک علیه استعمار شرق و غرب دستی ملت مبارز و برادر ایران را به رهبری امام خمینی به گرمی می فشاره. هرچی پرتوان تر باد پرچمی توحیدی اسلام به رهبری امام خمینی.
کاری ایران و افغانستان بعداً در دوره بعد از 11 سپتامبر 2001 دوباره اوج گرفت. درست زمانی که دشمن مشترک از شوروی به آمریکا تغییر پیدا کرد. اما مخاطبان انقلاب اسلامی ایران فراتر از افغانستان بودند. انرژی عظیمی که انقلاب ما به مردم دنیا داده بود باعث شد که حمایت سراسری از شخصیت انقلابی بیشتر شود. در اولین سالگرد انقلاب گروهی از انقلابیون به کشورهای خارجی سفر کردند تا اندیشه خود را به مردم دنیا معرفی کنند. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب به چند کشور سفر کرد.
اونا می پرسیدند که شما در زمینه آموزش و پرورش چه رشدی کرده اید؟ چه کارهای انجام دادید؟ می گفتیم البته مدرسه ساخته اید، بچه های بیشتری به مدرسه آمده اند. اما اون چی که برای ما مهمتر است این که فرهنگ انقلاب ما شکوفا شده، ما نسلمون دارای هویت جدیدی شده، بار فرهنگی تازه‌ای پیدا کرده است، نه اون که کتاب‌های تازه‌ای آموخته، نه اون که فرمول‌های تازه‌ای رو حل می‌کنه، بار فرهنگی تازه‌ای هویت او و شخصیت او پیدا کرده. گفتم نسل ما فداکار شده، ایثارگر شده، احساس رنج از محرومیت محرومان جامعهش میکنه، انسانی شده که از او پوسته خودش در آمده و با درد جامعهش در آمیخته و آرموندار شده.
انقلاب ما تأثیر فرهنگی خود را گذاشته بود و حال می باید این انرژی عظیم را مدیریت می کرد. همچنین آیت الله خامنه ای در سفری به هندوستان متوجه علاقه شدید مردم منطقه نسبت به پیام انقلاب اسلامی شد.
در استانهای متعددی از کشور هند در میان مردم مسلمان، اهم از سنی و شیعه، حتی غیر مسلمان، یعنی افرادی که پارسی زردشتی بودند یا هندو بودند، ما ظاهر می شدیم. همین که می فهمیدند این هیئت ایرانی آمده است در فلانجا سخنرانی دارد، می دیدید جمعیت های زیادی می آمدند، حرف را با علاقه گوش می کردند، در مقابل اون چه گفته می شد ابراز احساسات می کردند. در یک کنفرانس عظیم 110,000 نفری وقتی که پیام ملت ایران و پیام انقلاب به گوش مردم رسید، اون چنان این جمعیت به هیجان آمدند.
این توان و ظرفیت انقلاب اسلامی به سرعت مخالفانی پیدا کرد. استکبار قطعاً بیکار نمی نشست تا محبوبیت انقلاب ایران تأثیرات اجتماعی بیشتری ایجاد کند. تحریم و تحریف انقلاب در دستور کار آنها قرار گرفت تا افکار عمومی مسلمانان جهان نسبت به ایران بدبین شود.
وزیر دفاع آمریکا گفت بهترین راه پایان بخشیدن به ستیزه جویی ایران اجرای برنامه تحریم سازمان ملل در مورد واردات ایران است. واینبگر افزود
the embargo resolution was carried out, then you could dry up very quickly Iran's capability of conducting a war and indeed their ability to exist as a nation.
در صورتی قطعنامه تحریم اجرا شود، در آن صورت ریشه توانایی ایران برای ادامه جنگ به سرعت خشک می شود و در واقع ریشه موجودیت ایران نیز به صورت یک ملت به خشکی می گراید.
کشورهای عربی خلیج فارس که از پیروزی احتمالی ایران نگرانند، تا کنون میلیاردها دلار به عراق وام دادند.
اما ایران تأثیر خود را گذاشته بود. تحریم و جنگ نتوانست جلوی صدور اندیشه انقلاب را بگیرد. در دهه 70 و 80 شمسی فعالیت فرهنگی و حتی کمک‌های مالی و حمایت‌های نظامی مستشاری ما در مجموعه‌ای به نام سپاه قدس متمرکز شد تا بتواند به صورت منسجم مخاطب خود را شناسایی و همراهی کند.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ساعت 18:51 است. سفر ریاست محترم جمهوری به نیویورک و حضور در اجلاس سازمان ملل مورد توجه رسانه‌های جهان قرار گرفت و هر کدام فرازی از سخنان ایشون رو مورد بررسی قرار دادن. اجازه بدید در این لحظه هم گفتگو بکنم با جناب آقای زهره‌وند، یکی از کارشناسان سیاسی کشورمون که ارتباطشون با ما برقرار هست. آقای زهره‌وند، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کشکی.
خواهش میکنم.
و همچنین شنوندگان محترم برنامه.
آقای زهره‌وند، سخنان ریاست جمهوری برای اولین بار در مجمع عمومی سازمان ملل چه تأثیری در سطح بین المللی داره؟
عرضم به حضور شما، خب البته سخنرانی ها به صورت روتین هر همه ساله رؤسای جمهور کشورهای مختلف میان و آخرین دیدگاه و مواضع خودشون رو اعلام میکنن و جناب آقای رئیسی هم که اولین سفرشون بود به نیویورک، یکی از این منظر که به حال میخوام ببینن که رئیس جمهور جدید ایران چه نظرات و دیدگاهی داره. نکته مهمتر این که در مقطع این سفر داره انجام میشه که ایران در صدر اخبار بین المللی است به عنوان یک قدرت نوظهور و تاثیرگذار در منطقه استراتژیکی خاورمیانه و غرب آسیا، و مهمتر از اون تحولاتی است که در سطح اروپا جریان داره تحت عنوان درگیری های با اوکراین و بحران انرژی، و باز از این منظر موضوع ایران و بازگشت موقعیت انرژی که ایران به سطح جهان و اینکه بتونن متوسل بشن به ظرفیت های انرژی ایران برای رفع اون نگرانی هایی که روز به روز داره تشدید میشه. باز خبر دیگری باز مطرح شد که قبل از این سفر آقای رئیس جمهور سفری داشتن به سمرقند در نشست
کشورهای عضو شانگهای بودن،
شانگهای که در اونجا عضویت دائم ایران پذیرفته شد و این از بازتاب بسیار گسترده‌ای برخوردار بود، بخصوص به اینکه شانگهای یک ظرفیتی است برای خونسا کردن نظام تحریمی آمریکا. این هم خیلی نکته مهمی است. و اینا وقتی کنار هم می‌ذاریم، این قدرت نوظهور و تاثیرگذار روی معادلات جهانی که داره روندش به سمت چند جانبه گرایی سوق پیدا میکنه، باز از این زاویه ایران رو در صدر خبر قرار میده و توجهات میره به سمت ایران. حالا تو این فضا قطعا جهانیان و کسانی که پیگیری میکنن مسئله بین المللی رو، بخصوص نشست سالانه سازمان ملل رو، میخواستن برن آیه رئیسی چه نقطه نظراتی و دیدگاهایی رو مطرح میکنه. و این به نظر من از این زاویه نشست امسال رو به خصوص برای ریاست محترم جمهوری ایران متمایز میکنه از سالهای
بله. جناب زهره‌وند، سفر ریاست محترم جمهوری به سازمان ملل چه تأثیری بر تحریم‌های غیر قانونی آمریکا در سطح بین المللی میتونه داشته باشه؟
بله، همونجوری که عرض کردم، به هر حال ایران موقعیتش رو وقتی از جنبه‌های مختلف اقتصادی و آمار در نظر میگیرن و خصوصا ظرفیت جدیدی مثل شانگهای و بعدش هم مسئله بریکس که اون هم الان در واقع مورد انتظار هست که ایران به این پیوان بپیونده، و شرایط دشواری که آمریکایی‌ها پیدا کردن هم در محیط داخل خودشون هم در مسئله پشتیبانی کردن از وضعیت بحران انرژی که در اروپا به وجود اومده. لذا در این مقطع این به نظر من کاملا خونسا میکنه اون سیاست تحریمی آمریکایی‌ها رو، و به همه خاطر هم هست میبینیم خیلی علاقه من بودن و هستن که مسئله برجام رو کماکان به عنوان یک راه حل تو دستور کار داشته باشن، و خیلی هم علاقه من بودن من نظرات آقای رئیسی رو در همین ارتباط ببینن. موضع ایران که از ابتدا هم آقای رئیسی اعلام کرده و الان هم کماکان و همون موضع هستیم، این که ظرفیت های داخلی و مسائل اقتصادی داخل رو ما به هیچ عنوان به مسئله برجام گره نمیزنیم.
بله.
خب باز علاقه من بودم ببینم که دیدگاه ها و نظرات آقای رئیسی در این سفر چگونه هستش و اینا همش در واقع پالسایی است که به طرف غربی میده برای اینکه از سیاست تحریم نمیتونن بیش از این استفاده بکنن و ایران مسیر خودش رو قاطعانه و با سرعت داره جلو میبره و نمادهای زیادی هم داشته که در مدت متوجه شدن.
آیه زهروند، حالا حضور ایران به عنوان عضو در شانگهای یا حذف دلار در معاملات بین المللی بین کشورها، حتی حضور تجار روسی که در ایران حدود 100 شرکت 100 تا مؤسسه و اومدن و دوباره هم خواهن اومد، چقدر میتونه ما رو از این تحریم ها دور بکنه و بی اثر بکنه تحریم ها رو بر روی کشورمون؟
من توی برنامه های متعدد دیدگاه شخصی ما همواره عرض کردم بین تحریم برای ما همواره میتونسته از زاویه فرصت نگاه بشه، چون اون نقاطی رو غربی ها و امریکایی ها
بله.
مورد هدف قرار دادن که نقطه قوت ما بوده.
بله.
و بنابراین ما از این طریق میتونستیم روی اون نقاطی که اینا هدف گیری کردن متمرکز بشیم و اون رو به فرصت تبدیل کنیم و سرمایه های محدودمون رو بی جهت در همه حوزه ها تقسیم نکنیم، بریم رو همون نقطه که اینها دارن تحریم میکنن.
بله.
الان مسئله شانگهای به عنوان یک ظرفیتی که چیز قریب به 25% جی دی پی جهان رو در اختیار داره، 40% جمعیت جهان رو در واقع در کنترل داره، در اختیار داره، بخش بزرگی از بازار بین المللی اونجا هستش، 50% در واقع نفت تولید جهان رو مصرف میکنن و در این حال 50% نفت مورد نیاز جهان رو یا نفت و گاز رو همین منطقه تولید میکنن که بزرگترینش ایران و روسیه باشن.
بله.
بنابراین وقتی ایران بیاد فقط روی این مجموعه متمرکز بشه و سازماندهی مناسب و درست انجام بده، بنابراین دیگه اصلا نیازی نه به سوئیس داره، نه نیازی به مسئله یوترن داره، نه آیسا و کاتسا و همه این مسئله دیگه عملا کنار میره، خصوصا که مسئله دلار از معاملات داره حذف میشه.
بله.
همین الان روسا دارن با روبل دارن معامله میکنن.
بله.
قطعا ایران میتواند بره تو این مجموعه و از پول ملی حتی میتونه پول جدیدی رو تعریف بکنن که این پول جدید میتواند در واقع بین تمامی اعضا مورد قبول باشه، مثلا پول پای طلا.
بله.
در این صورت میتوانند به راحتی مبادله کنن و نیازی هم به دیگه اون مکانیزم و سیستم ترانزکشن مالی که الان در حوزه بین الملل اندوکایی برقرار کردن دیگه نداشته باشه.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای زهروند که در این گفتگو شرکت کردید. از جناب عالی تشکر میکنم و از حضورتون خداحافظی.
متشکرم از لطف شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب هموطنان عزیز و ارجمند، از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. برنامه زین قند پارسی آماده پخش هست، از شما دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگال می رود. زین قند پارسی
به نام خدا و سلام به شما شنونده های عزیز. از شما بسیار سپاسگزاریم که با رادیو گفتگو همراه شدید. با برنامه زین قند پارسی در خدمت شما هستیم. موسیقی